برنامه در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم. خب در این برنامه خدمت دو کارشناس محترم هستیم و بررسی یکی از طرح‌های مهمی که این روزها در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان محترم در کمیسیون آموزش در حال بحث و بررسی است خواهیم پرداخت، طرح تقویت آموزش و پرورش. خدمت جناب دکتر علی زنده‌ای هستیم، کارشناس وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگر حوزه مباحث تعلیم و تربیت. جناب دکتر زنده سلام علیکم.
از سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد گرامی، همچنین مخاطبین محترم برنامه. بله، هستیم خدمت شما برای بررسی طرحی که حالا در حال تصویب بر زمینه تقویت نظام آموزش و پرورش.
سپاسگزارم از شما. همچنین خدمت جناب علیرضا میرزایی هستیم، معلم و پژوهشگر مباحث حوزه تعلیم و تربیت و عضو میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که البته در سیاست پژوهی همیشون ورودی دارند و عضو میز آموزش شورای حوزوی شورای انقلاب فرهنگی هم هستند. جناب میرزایی سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خب اگر اجازه فرمایید ما بحث رو خدمت جناب میرزایی شروع بکنیم و با توجه به اهمیت مقوله آموزش و پرورش که خب همواره جزء دغدغه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده، این که ما مقوله آموزش پرورش رو به عنوان هم سخت افزار و هم نرم افزار اصلی جمهوری اسلامی باید روش تأکید ویژه داشته باشیم، لذا مصوبات و سیاست های مختلفی هم در این زمینه وجود داره. اگر جناب میرزایی زحمت بکشید ابتدا در همین باب، یعنی اهمیت این مقوله آموزش پرورش و احیانا اگر اسنادی هست که این اسناد کمک میکنه به مخاطبین ما که با این مقوله بیشتر آشنا بشن، اونها رو معرفی فرمایید و بعد انشالله ورود محتوایی خواهیم کرد به طرحی که ذکر شد.
بله، همونطور که مستحضرید و شنوندگان علاقمند به حوزه تعلیم و تربیت هم حتما میدونن، سند تحول آموزش پرورش بیش از 14 ساله که تصویب شده و خب بر اساس اون قصد و نیت همیشگی بعد از انقلاب اسلامی که آموزش پرورش باید متحول بشه، بالاخره توی سال 1390 این مصوبه خوب رو داشتیم، مصوبه در واقع سند تحول بنیادین آموزش پرورش، ولی همواره با اجرای این مصوبه ما دچار چالش بودیم. نهادهای مسئول، گروه‌های مردمی همیشه در تلاش برای اجرای این بودن، مقام معظم رهبری هم همواره خودشون شخصا پیگیر این موضوع بودن، بارها تأکید کردن. به هر حال توی این مسیر سیر و پیشرفت یا مسیر رویارویی با چالش‌های تحول نظام آموزش پرورش اقدامات مختلفی انجام شد، من جمله بحث ترمیم سند تحول بعد از سالها تأخیر در اجرا مطرح است. الان یک مصوبه باز خوبی که اخیراً سال گذشته در واقع انجام شد، نقشه راه اجرای سند تحول هست که این هم ما رو به سمت اجرا و تحقق پیش میبره. سند الگوی مدرسه در واقع الگوی تراز سند تحول هست که سند تحول رو به صورت اجرایی تر و به زبان مدرسه‌ای ترجمه کرده است. اینها تلاش هایی هست که در واقع انجام شده تا این زمانی که خدمت شما هستیم، برخی تلاش های دیگر هم که حالا خدمتون خواهیم.
سپاسگزارم. به نظرم اشاره‌ای که فرمودید به اون دغدغه‌ای که رهبری معظم در این زمینه دارن، همین دغدغه است که در اردیبهشت ماه سال 1392 ما شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط ایشون هستیم که در 13 بند اون سیاست‌های کلی رو ایشون ابلاغ فرمودن و خب طبیعتاً تمام قوانینی که الان در این زمینه در حال بحث و بررسی و تصویب هست با الهام از همین سیاست‌های کلی خواهد بود. سپاسگزار از شما و توضیحات ابتدایی که نسبت به احیاناً قوانین و اسنادی که در حوزه بالادستی در زمینه آموزش پرورش وجود داره نکاتی رو فرمودید. خب جناب دکتر زندیه، با توجه به اینکه حضرت عالی هم خودتون در بدنه وزارت آموزش پرورش هستید و هم پژوهشگر این حوزه هستید، در همین راستا اگر احیانا نکته شما میتونید اضافه فرمایید ما در خدمتتون هستیم.
بله، در ادامه صحبت جناب آقای میرزایی، خب دغدغه‌هایی در ساختار آموزش و پرورش وجود داره که حالا برای بهبود ساختار آموزش و پرورش هم پژوهشگران و هم دولت مردان در تلاش هستن که بتونن اقداماتی رو تعبیه کنن، از نظر حالا قانونی، گاهن از نظر علمی فکری، و خب گاهن هم یه سری خلاهای قانونی مشاهده میشه که میشه با یه سری تقویت بحث تقنین و قانونگذاری برخی اقدامات مثبت رو در این زمینه انجام داد. این طرحی هم که حالا ارائه شده، بحث تقویت نظام آموزش و پرورش، من مطالعه‌اش هم کردم، تهیه شده در 8 فصل که میاد از مباحثی مثل نیروی انسانی، ساختار سازمانی، ساختار مالی، ساختار آموزشی و غیره، از هر کدوم از این ابعاد به نکاتی پرداخته شده که خب اینا دغدغه بوده و در سالیان متمادی اینا به عنوان مشکل یا گاهن مسائلی وجود داشته که میتونسته بهتر باشه. حالا در ادامه میتونیم اینا رو ما به صورت جزئی و دقیق‌تر بریم بهشون بپردازیم که حالا به چه شکل میشه اینا رو، نقاط قوت و ضعفش به چه صورت بوده و اینکه چه تغییراتی لحاظ شده از نظر قانون‌گذاری در ساختار ستادی.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر زندیه و از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید. فاصله بگیریم و وارد بخش دوم از نکات کارشناسان محترم خواهیم شد.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش می‌پردازیم و خدمت دو کارشناس محترم جناب آقای علیرضا میرزایی، پژوهشگر و سیاست پژوه مباحث حوزه تعلیم و تربیت، و جناب دکتر علی زندی، کارشناس وزارت آموزش و پرورش هستیم. جناب آقای میرزایی، در بخش ابتدایی نکاتتون اشاره فرمودید به اهمیت مقوله آموزش و پرورش و برخی از اسناد بالادستی که در این زمینه وجود داره. برای خلاصه بخش دوم من نظرم همونطور که جناب آقای زندی اشاره هم فرمودن به محتوای این طرح، عرض کنم خدمت شریف شما که یک تاریخچه ای اگر صلاح بدونید از این طرح تقویت و آخرین وضعیتی که بررسی اون داره، چون حضرت عالی به عنوان کارشناس میز آموزش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حاضر هم میشید در کمیسیون مربوطه، کمیسیون آموزش، و الان همین طرح در حال بررسی است، آخرین وضعیتی که این طرح داره رو خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید.
سلامت باشید، خدمتتون هستم. ببینید، همونطور که عرض کردم در مسیر تحول آموزش و پرورش تلاش‌های زیادی داره صورت میگیره، ولی چالش‌های زیادی هم ما باهاش روبرو هستیم. در این مسیر به هر حال مجلس هم باید ایفای نقش خودش رو پیگیری بکنه و انجام بده. به درستی کمیسیون آموزش مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح رو با شناخت درست از نقاط بحرانی و نقاط اهرمی تحول تدوین کردن، که البته حالا نقدهایی هم ما توی بعضی از نقاطش داریم، بعضی از مواد، ولی در کل یک صورتبندی تحول آفرین رو واقعا جلوی چشم ما به تصویر میکشه این طرح. حالا انشالله وارد بررسی مواد و فصول این طرح شدیم، نکات خودم رو خدمتتون عرض میکنم. تا به حال در کمیسیون آموزش مجلس فصول، اکثر فصول بررسی و مورد تایید قرار گرفته. البته خب تو هر مواد و فصولی که بررسی میشه قاعدتا اصلاحاتی رو طرح خواهند کرد و مدونین اصلاح رو انجام میدن و دوباره در کمیسیون مطرح میشه. فصول مختلف الان بررسی شده و فصل ششم که به ارتقاء آموزش های مهارتی و فنی حرفه‌ای میپردازد و فصل هفتم که ارتقاء فعالیت های پرورشی هست، هنوز مورد بررسی و تصویب در کمیسیون آموزش مجلس قرار نگرفته. در خدمتتون هست.
از ماست. حالا این رو من بپرسم، تکمیل بفرمایید، بعد خدمت جناب زندی خواهیم بود. رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشراب رویکرد دینی در خلاصه اموری است که در مجلس مورد بررسی قرار میگیره و خب اونطور که بنده در جریان هستم، گزارشی توسط مرکز تحقیقات اسلامی ناظر به این طرح آماده شده و منتشر شده و خب حضرت علی زحمت میکشید و اون مباحث رو در کمیسیون مطرح میکنید. عرضم اینه که آیا در این گزارش اون مأموریت اصلی مرکز یعنی اشراف رویکرد دینی نظر آقایون بوده، یعنی از این جهت کمک خاصی به پیشنویس طرح صورت گرفته یا نه؟
بله، اونجوری که من اطلاع دادم و بعضن حضور داشتم توی جلسات و در جریان بررسی ها بودم، یک گزارش و نقد و بررسی مفصلی انجام گرفت توسط مرکز که همه نکات صرفاً بحث اشراب رویکرد دینی و مسائل فقهی و حکمی رو مد نظر قرار داده، چرا که اساساً خود بنده معتقدم که لزوماً تفکیک واضحی وجود نداره و خیلی از مسائل هست که شما نمیتونید بگید این یک مسئله کاملا فنی و تخصصی حوزه آموزش و پرورش رسمی است، یا اینکه بگوییم کاملا مربوط به حوزه فقهی و حکمی موضوع هست. بله، در هم تنیده است و ما اینجا وسواس بیش از حد در مورد اینکه موضوعمون موضوع فقهی و حکمی است یا موضوع تخصصی هست، این وسواس بیش از حد حتما ما رو دوچار ناکارآمدی میکنه در نقد و بررسی. بله، خیلی از نکاتی که گفته میشه رو میشود با بیان و با توضیح و توصیف فقهی و حکمی هم تبیین کرد که در خیلی از موارد ما این کار رو انجام نمیدیم که در واقع به اختصار بتونیم نکات رو مطرح بکنیم.
سپاسگزارم. جناب دکتر زندی، خب شما در بخش اول فرمایشاتتون اشاره فرمودید به اینکه خب این طرح در 8 فصل در حال بررسی است و فصل اول ارتقای کیفیت نیروی انسانی است. خب اساساً آموزش و پرورش با توجه به اینکه از این جهت بسیار مورد توجهه، یعنی هم معلمین محترم هم دانش آموزانی که به هر حال الان در نظام آموزش پرورش ما مشغول هستند و خب طبق آمار بیشترین کارمندان دولتی ما هم مربوط به وزارت آموزش پرورش هست، به نظر میرسه که خب آغاز این طرح که ارتقای کیفیت نیروی انسانی باشه آغاز درستی است. در این زمینه می‌خوایم ورود محتوایی پیدا بکنیم به این طرح، خدمت شما هستیم.
بله، دقیق‌تر که بیایم به طرح ما نگاه داشته باشیم، فصل اول با ارتقای کیفیت نیروی انسانی آغاز میشه. خب همونطور که حالا مستحضر هستین از رسالت اصلی حالا مرکز تحقیقات که بخوایم در نظر داشته باشیم، یکی از اون شاخصه ها بحث عدالت اجتماعیه. بخوایم نگاه دینی هم ما داشته باشیم و در کنار عدالت اجتماعی، خب عدالت آموزشی ما میتونیم لحاظ داشته باشیم. در بحث نیروی انسانی، بحث کارآمدی نیروی انسانی و عدالت در پرداخت ها و اون مستمری که به نیروی انسانی داره انجام میشه، خیلی مسئله مهمیه. این طرح در ماده 1 بندهای الف به جیم دال، خب میاد این مسائل به صورت متفاوت بیان میشه. خب یه نقطه قوتی که وجود داره اینه که خب دغدغه های مطرح شده، بحث افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نوع کار، به طور مثال در مناطقی که کمتر برخوردارن یا نیرویی که در مقطع ابتدایی داره فعالیت میکنه. خب این خیلی خوبه، اما یه مسئله ای که حالا همیشه همواره وجود داشته و این طرها به قول گفته مسکوت باقی میماند، بحث اعتباراته. یعنی ما اگه بیایم نگاه بکنیم از بند الف تغییر ضریب به حالا حقوق معلمان ابتدایی به 1.2 و مناطق مرزی به 1.3، در بند بعدی میایم دوباره اضافه شدن بند فوق‌العاده ایاب و ذهاب به حکم کارگزینی همکارانی که حالا به مناطق صعب العبور و بالاخره روستایی و محروم دارن میرن. دوباره در ادامش بحث مأموریت تحصیلی، همین دو سه بند اول، خب اینا بار مالی داره، یعنی بار مالی سنگ، چون میدونید بیشترین تعداد پرسنل آموزش و پرورش آموزگاران هستن، یعنی بالاترین میزان همکارانی که در آموزش پرورش شاغل هستن اینا خب راستش آموزگارن و خب با این به صورت کلی معلمان ابتدایی مدارس دولتی با ضریبه 1.2 اومده خطاب قرار گرفته شده و میگه بار مالی آیا این پیشبینی شده و آیا این قابل تأمین بوده؟ این خیلی مهمه چون در ادامه در فصلهای بعدی هم برخیالا مسائل مادی مطرح شده که آیا اینا واقعا ردیف بودجهش مشخص دقیق بعدن اینا چون مانع انجام این طرح نشه. این یک نکته
به نظرم جناب دکتر زنده این نکته که فرمودید در مورد اینکه خب بار مالی برای دولت داره چون اگر مجلس در طرح خودش مصوبه‌ای داشته باشه که برای دولت بار مالی داشته باشه این مغایر از 75 قانون اساسی است و خب باید خودش به هر حال فکر تأمین اون اعتبار رو هم بکنه. به نظرم رو همین جهته که در همین ماده 1 از حضرت عالی مورد اشاره قرار دادید مجلس دولت رو مجاز دونسته در این مسئله، یعنی
بله
مکلف نکرده دولت رو، مجاز دونسته که خب یعنی در این صورت اگر دولت خودش بتونه تامین اعتبار بکنه این منع قانونی برای دولت وجود نداره که بخواد این ضرائب رو افزایش بده برای حالا مناطق محروم یا دوره ابتدایی اینا.
خب اینجا همین نکته‌ای که وجود داره بحث همین مجاز بودن و حالا این ذکر شدن این که حالا بحث مجاز بودن و مکلف بودن این میتونه بعداً حالا مجری این طرح رو که حالا بعد پس از تصویب قرار بره شورای عالی آموزش پرورش اینو بخواد ابلاغ کنه به وزارت آموزش پرورش در اجرا، خب ما یه بحث کلی که وجود داره کمبود منابع مالی و حالا این میاد یه مقدار باعث این میشه که شاید این طرح به اون اهداف دقیقی که مد نظرش داشته نتونه دست پیدا بکنه. این یه نکته. نکته دوم بحث نیروی انسانی. مأموریت تحصیلی الان ما چیزی به نام مأمور تحصیل نداریم، یعنی همکاران نمیتونن مأمور به تحصیل بشن با احتساب سنوات و پرداخت حقوق. این بند دال ماده 1 که حالا میگه آموزگاران ابتدایی میتونن یک بار اینو انجام بدن. این در واقع هم با توجه به کمبود نیروی انسانی که الان وجود داره، چون خب بسیاری از فارغ التحصیلان و دانشگاه فرهنگیان که آموزش ابتدایی و اینا خب در واقع میخونن میان با لیسانس میان وارد خدمت میشن، در ادامه خب پذیرش دانشگاه دولتی هم ممکنه بگیرن. اگه ما بخوایم الان مأمور به تحصیل تنها تبصرش فرزند شهداست، یعنی تنها تبصره‌ای که وجود داره فرزندان شهدا میتونن یک بار مأمور به تحصیل بشن و حالا به عنوان سابقه خدمتیشون هم احتساب بشه. اما این طرح میاد میگه همه آموزگاران ابتدایی میتونن یک بار. خب این باعث این میشه که وقتی همکار بالاخره بره به دانشگاه و این نخواد سر خدمت حاضر بشه مأمور به تحصیل هم باشین، با این کمبود نیروی انسانی جای سواله که آیا میشه واقعا این اجراییه این بند دال یه مقدار، چون به اضافه شدن سنوات هم که هست خب خیلی راغبن که این کار رو انجام بدن. اگر امکانش باشه خب خیلی خوبه، همکار بتونه این کار رو انجام بدن، از نظر کیفی هم افزایش سطح تحصیلات همکاران خیلی میتونه کمک بکنه.
به نظرم جناب آقای میرزایی اگر با توجه به اینکه خب در کمیسیون حاضر هستن نسبت به اون ابهامات اشکالاتی که ممکنه وارد بشه نکته داشته باشن ما استفاده میکنیم که اگه پاسخ بود بفرمایید. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای زندیه و شما شنوندگان عزیز، ما با برنامه برمدار قانون خدمت شما هستیم و به بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش میپردازیم. فاصله بگیریم و بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بررسی طرح تقویت نظام آموزش پرورش می‌پردازیم و خدمت دو مهمان محترم جناب دکتر علی زندیه کارشناس وزارت آموزش و پرورش و جناب علیرضا میرزایی معلم و پژوهشگر مباحث حوزه تعلیم و تربیت هستیم. جناب میرزایی خب ما وارد محتوای این طرح شدیم و جناب زندیه در فصل اول که مربوط به ارتقای کیفیت نیروی انسانی است ماده 1 رو مورد توجه قرار دادم. البته برخی از مواردی که ذیل ماده یک اومده و خب ابهاماتی که علل قاعده با تنجان که حضرت عالی در جلسه کمیسیون شرکت میکنید باید در جریان ها باشید طبیعتاً و احتمالاً اشکالاتی که وارد میشه اونجا مورد توجه نمایندگان محترم و کارشناسان که حاضر هستن قرار میگیره. خب همین مسیر رو من الان ادامه بدیم، اگر شما نکته دارید یعنی در از حیث محتوایی این طرح مورد بررسی قرار بدیم.
ببینید تو ماده 3 و تبصره های ب و دال در مورد این که کیفیت مدیران مدارس و کیفیت معلمان مدارس استعدادهای درخشان ارتقا پیدا کنه تدابیر دیده شده، ولی اون چه که موجب نگرانی اولیه هست و حتما باید تدبیری براش دیده بشه این که این انتخاب از بین معلمان، انتخاب از بین مدیران، ارائه صلاحیت‌های حرفه‌ای این به یک شکل حافظ محوری تبدیل بشود و اون تجارب میدانی و بروز بودن و رشد در محل خدمت دیده نشود. ما میتونیم به صورت نسبتاً سوری گواهی صلاحیت بدهیم به مدیران، آزمون برگزار کنیم برای معلمان مدارس سمپاد، ولی آیا این به مأموریت مدارس سمپاد کمک میکنه یا اینکه فقط به ما کمک میکند که عده‌ای را فیلتر بکنیم و کنترل بکنیم فضای ورود رو بدون اینکه به اون شایستگی ها بپردازیم؟ احتمال زیاد یک راه حل و یک تدبیری که باید دیده بشود این است که هنگام ورود سختگیری های زیادی اعمال نشود، ولی در پایش عمل کرد و تمدید صلاحیت های حرفه‌ای بر اساس تجارب میدانی و بر اساس ارزیابی های میدانی اقدام بشود. در غیر این صورت ما باز با پدیده دوپینگ در هنگام ورود به یک حوزه کاری مواجه خواهیم شد، مثل کنکور، مثل خیلی از جاهای دیگه. خیلی ها به لحاظ قوت‌های خاصی که دارن ممکنه ورود پیدا کنن، ولی در ادامه ببینیم که کارهای لازم رو ندارن و اصلا در ادامه حتی به ارتقای خودشون فکر نکنن، به ارزش‌ها و شایستگی‌هایی که باید کسب کنن فکر نکنن. پس ما نباید با یک آزمون عمومی بخوایم فقط مشکل رو حل کنیم. این یکی از نگرانی‌های ما در مورد فصل یک هست.
سپاسگزارم. من این نکته خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم که خب با تجربه کارشناسان ما نمی‌رسن که مثلا ما اون ماده‌ای که مورد بحث هست رو بخوایم تماماً قرائت بکنیم. عزیزان شنونده میتونن طرح تقویت نظام آموزش پرورش رو که در تاریخ 15/7/1403 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده رو از طریق اینترنت عکس بکنن و البته خب آخرین نسخه تفاوت‌هایی داشته، اما تفاوت‌ها به قدری نیست که شما شنوندگان محترم نتونید با محتوای این طرح ارتباط برقرار بکنید و آشنا بشید. اساساً عزیزانی که استقبال می‌کنن از این مبحث می‌تونن این طرح رو اونجا مشاهده بکنن و بعد نکات کارشناسان ما ناظر به اون طرح مورد توجه بیشترشون قرار خواهد گرفت. تشکر میکنم جناب آقای میرزایی. جناب آقای زندی، ما همین مسیر رو ادامه بدیم و احیانا نکاتی که ناظر به مواد این طرح هست رو باز با احیانا نقدهای احتمالی ادامه بدیم.
خب در ادامه فصل یک ماده دو میپردازه به بحث ریشه‌کن کردن بیسوادی. خب این قانونگذاری اینجا صورت گرفته که از طریق آموزگاران شاغل یا بازنشسته. خب این خیلی خوبه، اینو به قول نظاممند شده این اتفاق. ماده 3 میاد میره سراغ بحث صلاحیت‌های حرفه‌ای، یه بحث به صورت کلی، یعنی این بحث صلاحیت‌های حرفه‌ای. خب در بندهای مختلف مباحث متفاوتی اینجا مطرح میشه، یک صلاحیت حرفه‌ای مدیران، صلاحیت حرفه‌ای مربی کودک، صلاحیت حرفه‌ای مدرسین مدارس سمپاد. در 3 بند مختلف این بیان شده و اینجا وزارت آموزش پرورش مکلف شده با همکاری دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گواهی صلاحیت حرفه‌ای صادر بکنه. خب اصل موضوع خوبه، اما این چگونگیش و این مکلف شدنه یه مقدار از نظر ماهوی متفاوته. یک موضوع این که ما برای ارتقای کیفیت مدیران مدارس، چون همین فصل داره به همین موضوع میپردازه و در مواد اولیه مباحث مالی هم مطرح شده، و میشه یه بندی رو اینجا اضافه کرد مبنی بر افزایش حق مدیریت و معاونت مدارس. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره اینه که حق مدیریت و معاونت مدارس رقمش رقمی نیستش که افراد رغبت بکنن که بخوان این میزان بیشتر ساعت رو حضور پیدا بکنن در مدرسه. حالا مثلا در مقطع متوسطه همکاری که 24 ساعت تدریس داره، وقت زمانی که بخواد این همکار مدیر آموزشگاه بشه نزدیک 40 ساعت در هفته درگیر میشه و باید حضور پیدا بکنه. خب این یه نکته خیلی مهمه، این میتونه اضافه بشه همینجا.
نه تنها زمان بیشتر بلکه مسئولیت و پاسخگویی بیشتری که مدیر داره.
بله قطعا به تبع شغل قطعا این هست، حساسیت کاری خیلی بیشتری هم داره. بحث دوم بحث گواهی‌های صلاحیت. بحث گواهی صلاحیت مدیریت نه دقیقاً با این عنوان، هم اکنون هم در حال اجراه، در واقع با اون مقرره انتخاب و انتصاب مدیران که مصوب خود شورای عالی آموزش پرورش هم هست، همه ساله الان در سالیان اخیر آزمون برگزار میشه و افرادی میتونن مدیر مدرسه بشن که در این آزمون حالا میتونه بر اساس نتایج این آزمون یه گواهی هم صادر بکنه. این یه نکته است. برای بحث مربی کودک هم با توجه بالا به ادغام مجوزهایی که در سازمان تعلیم و تربیت کودک صورت گرفت، الان به همین سمت دودن رفتن که حالا گواهی یک به صورت در واقع مجزا صادر بشه. اما بحث مدارس سمپاد یه مقدار شاید از نظر ماهوی متفاوت باشه، چون ما الان همکاری داریم به طور مثال 22 ساعت تدریس در مدارس عادی دولتی داره، یه درس 2 ساعت در مدرسه سمپات حالا کلاس داره تدریس میکنه مقطع متوسط. و اینکه حالا این گواهی دقیقاً به چه صورت باشه و چه همکارایی بیان برن اینو بگیرن، حالا ممکنه همکاری 2 ساعت 4 ساعت در هفته بخواد در مدرسه سمپات و ممکنه سال بعدش هم دیگه نخواد این تدریس وجود نداشته باشه، این نیستش که الزاماً خیلی یه چیز مشخصی باشه، این باید یه مقدار اینجا تبیین بشه.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر زندیه و نکاتی که فرمودید و از شما شنوندگان عزیز که ما رو به برنامه برمدار قانون همراهی بفرمایید. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسان رو با هم دیگه خواهیم شنید.
برمدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست،
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنن در رای گیری مشارکت کنن که زمان هم نبره.
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
برمدار قانون.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما هستیم و به بخش پایانی بررسی طرح تقویت نظام آموزش پرورش میرسیم و خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر زندیه و جناب آقای میرزایی هستیم. جناب میرزایی، خب نکاتی که فرمودید در مورد اهمیت مقوله آموزش پرورش، اسناد بالادستی و اشاره‌ای که به برخی از مواد فصل اول این طرح صورت گرفت، خب بخش پایانی نکات، اگر احیانا نکته پایانی دارید بفرمایید که ما انشالله بتونیم در برنامه‌های بعدی وارد فصول بعدی این طرح هم بشیم.
بله، همونطور که عرض کردم صورت کلی، صورت خوب و نکات و نقاط مورد تاکید در مواد نقاط و نکات خوبی هست، ولی گاهی باید مواظب باشیم که مسائل پیچیده میدان رو با تدابیر کلام و کلی نخواهیم به زودی حل بکنیم و بحث ارتقای کیفیت منابع انسانی، بحث معلمین سمپاد، اینها رو باید به نظرم دقت بیشتری بکنیم. و این نکته‌ای که باز اینجا در فرصت آخرم اضافه کنم اینه که ما اون رویکرد مدرسه محور رو نباید از دست بدیم در مورد مدارس سمپات خصوصا. این که یادمون باشه مدیر مدرسه باید بتواند اعمال و ابتکار عمل داشته باشد در چینش معلمان خودش، در انتخاب اونها، در راهبری اونها،